زادی مجلهی بامدادی.
روز شما بخیر. طاهر سفر هستم و در این بخش مجله بامدادی نیز در خدمت شما. امروز پنجشنبه 19 ژانویه سال 2012 میلادی ساعت در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. جلسه حکومتی تاجیکستان امروز در دوشنبه ادامه میکند. نخست وزیر پاکستان را امروز در دادگاه عالی این کشور استنتاق میکنند. آمریکا میگوید نیروهایش آماده هر گونه پیش آمد در خلیج فارس هستند و یک جوان ازبک که به تهدید به جان اوباما متهم شود میخواهد اقرار کند. تفصیل خبرها. امروز در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه خواهد کرد که ادران به حاصل کار حکومت در سال 2011 بها میدهند. در روز اول نشست آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان از پیشرفت در اقتصادیات کشور سخن گفت و تعریف کرد که حجم مجموعی محصولات داخلی در سال گذشته به بیشتر از 30 میلیارد سومانی رسیده است که نسبت به سال 2010 5.4 میلیارد سومانی زیاد است. اما با گفته منتقدان حکومت این ارقام در زندگی روزمره تاجیکستان احساس نمی شود. قرار است امروز یوسف رضا گیلانی نخست وزیر گرفتاری پاکستان برای پاسخ دادن به سوال‌های دادگاه حالی و دادگاه عالی به این دادگاه حاضر شود که او را به سرپیچی از اجرای امر متهم می‌کند. در صورتی ثابت شدن اتهام دادگاه می‌تواند گیلانی را از مقامش برکنار نماید. دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را برای آن دعوت کرده است که شرح بدهد چرا از شویتسری رسما نخواست پرونده جنایی رئیس جمهور آصف علی زرداری را از نو باز کند. دلیل حکومت این است که زرداری از حق مسئولیت برخوردار است و تعقیب جنایی او ممکن نیست. عین زمان حکومت پاکستان تحت فشار افزنده ارتش قدرتمند کشور قرار گرفته است. در سال گذشته یک نامه حکومت آشکار شد که گویا از آمریکا خواسته است در جلوگیری از تبادلات احتمالی نظامی در پاکستان کمک کند. دادگاه عالی برای تحقیق این قضیه یک کمیسیون مخصوص تأسیس داده است. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش برای مقابله با هر گونه چالش احتمالی از سوی ایران آماده است و نیازی برای تدابیر ویژه در این زمینه نمیبیند. لیون پانیتا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت ارتش آمریکا در خلیج فارس به قدر کافی نیرو دارد تا به هر گونه تلاش ایران برای بستن گلوگاه هرمز مقاومت کند. از طریق این گلوگاه سیاک نفتی بازارهای جهانی میگذرد و با تقویت تحریمات اقتصادی علیه برنامه‌های اتمی ایران تهران تهدید کرده است که این گلوگاه را میبندد. لیون پانیتا در این باره گفت
ما همیشه خود را برای هر گونه پیش آمد در خلیج فارس آماده کردیم، ولی در حال حاضر به خاطر رفی پیش آمد هیچ اقدام ویژه نگرفتیم، زیرا ما کاملا برای این کار آماده ایم.
ایالات متحده آمریکا چند پیش یک کشتی دیگری بزرگ هواپیمابر و کشتی‌های همراه آن را به خلیج فارس فرستاد که به گفته مقامات ایالات متحده بخشی از چرخش یادی نیروها در منطقه است. و بنا به گزارش‌ها از آمریکا، اولوغبک قادیرف یک شهروند ازبکستان نیت دارد در دادگاه اعتراف کند که می‌خواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بکشد. اولوغبک قادیرف همچنین به نگهداری غیرقانونی سلاح از جمله سلاح اوتوماتی M15 و نورین جک متهم شود. روزنامه برمینگم نیوز نوشته است که دادگاه روز 10 فوریه اولوغبک قادیرف را محاکمه می‌کند و وکیل دفاعش هم گفته است واقعا اولوغبک قصد دارد اقرار شود. او را ماه ایول سال گذشته در ایالت آلاباما بازداشت کردند، ولی قبلا می‌گفت که هیچ گناهی کرده است. مقامات تاجیکستان تأخیرهای پیوسته در حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را محاصره از طرف ازبکستان خواندند و گفتند این یک عمل صرف سیاسی است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه دیروز گفت
это не что иное как блокада. Все вещи надо называть своими именами.
حرکت قطارهای تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان به جنوب تاجیکستان از 16 نوامبر قطع شده است و به گفته تاشکند راه آهن این سمت را تروریستان ویران کردند، اما دوشنبه به این گفته باور ندارد. جزئیات در ادامه برنامه. تورسونبک آخون و کلاهداری حقوق انسان در قرغیزستان به پارلمان کشورش گفت در بدن زندانی که در یک بازداشتگاه شهر بیشکک کلاه شد آثار شکنجه عیان است، اگرچه به گفته ماموران زندان این جوان بر اثر سوء استفاده از مواد مخدر جان داده است. نوربک اولیمبایوی 25 ساله به دنبال اسیان خشونتبار زندانیان در بازداشتگاه رقم 1 شهر بیشکک درگذشته است. با گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی برای فرونشاندن اسیان در روز دوشنبه در زندان نیروهای مخصوص جلب شدند و 30 زندانی را به حد لاتوکوب کردند که 4 نفر آنها را با جراحات های وزنین به بیمارستان بردند. تورسونبک آخون از مقامات قرغیزستان خواسته است ترتیبات در زندان ها را تامین کنند، اما نه با چنین اصول. شنونده گرامی، اخباری بیشتر و گزارش های زیاده از حیات امروزه تاجیکستان و جهان را می توانید در تارنمای رادیو آزادی بخونید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی. ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه روز می شود و قبل از آغاز صحبت ها اینجا هشدار مهمی هواشناسان تاجیک را می خوانم که گفتند هوا در ناحیه های کوه تاجیکستان روزهای آینده تا 30 درجه سرد خواهد شد. در راه های کشور یخ بندی با وجود می آید و خوب است اگر راننده ها در این روزها احتیاط کار باشند. و اما در وادی های کشور هوا گرچه سرد است، نه به حدی که در ناحیه های کوه خواهد بود. هوا امروز در پایتخت در دوشنبه روزانه از 8 تا 10 درجه گرم می شود. شبانه از 6 تا 8 درجه سرد خواهد بود. در شهر خوجند حرارت روزانه از 4 تا 6 درجه بالای صفر می رسد. شبانه 4 درجه زیر صفر. در قرغان‌تپه هوا روزانه از 7 تا 9 درجه گرم می شود. شبانه تا 6 درجه سرد. در کولاب روزانه تا 8 درجه گرم می شود. شبانه تا 6 درجه سرد. در خارو هوا روزانه تا 9 درجه سرد می شود. شبانه سرمای قهرتون است تا 24 درجه سردی طاقت ورسا. و شنونده ارجمند، از وضع هوای تاجیکستان هم گفتیم، حالا رو میاریم به رویدادهای مهمی کشور و خارج از آن. مقامات تاجیکستان میگویند ازبکستان قصدن نمیگذارد تا قطارهای تاجیکستان از قلمرو آن کشور بگذرند. تروری ظالمانه یک خبرنگاری صدای آمریکا در مسجد در پاکستان. یگانه عبادتگاه یهودیان در دوشنبه با گذشت 3 سال هنوز برای فعالیت اجازه نگرفته است و در ولایت سوخت سال گذشته تقریبا هر روز یک جوان را با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند عملکردهای همسایه کشور یعنی ازبکستان مدتی طولانی است که مثل ترمزی ماشین حرکت اقتصادی تاجیکستان را سست میکند. با گفته آنها یک درد سری که مقامات ازبکستان از دیرباز میآفرند بازی با قطارهای تاجیکستان است که زود زود در قلمرو آن کشور در میمانند و این سبب بالا روی قیمت ها در داخل تاجیکستان و میلیون ها دلار زیان دیدن اقتصاد کشور میشود. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان دیروز در نشست خبری شرکت راه آهن تاجیکستان بود و این شکایت ها را از زبان رهبران شرکت شنید.
مقامات راه آهن تاجیکستان مسدود شوی مسیر راه آهن جنوب تاجیکستان از سوی ازبکستان را جز محاصره اقتصادی چیز دیگر نمی دانند. تیر ماه سال گذشته خدمات راه آهن ازبکستان ابراز داشتند که بر اثر یک حمله تروریستی در ولایت سرخندریای این کشور و تخریب یک پل رفت و آمد قطارها به منطقه جنوب تاجیکستان غیر امکان شده است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت تاجیکستان آماده است راه و پل را از حساب خود برقرار کند. او افزود پیام سروزیر تاجیکستان در این باره به جانب ازبکستان فرستاده شد ولی پاسخ تا هنوز نرسیده است. جناب سابکالوف گفت که رئیس جمهور را در جریان این رویداد از سوی ازبکستان قرار دادند و این مسئله در سطح عالی میان دو کشور باید بررسی و حل شود. وی افزود
господин Исматуллаев, заместитель начальника правления.
جناب اسماتولایف معاون مدیر عامل ریاست شرکت تیمور یولری ازبکستان در اجلاس تاشکند که اخیراً برگزار شد به من گفت که برای تعمیر پل راه آهن برای ما یک شبانه روز ضرور است اگر رهبران بخصوص کمیته امنیت ملی اجازت بدهد.
تو там работы нам на полтора суток всего лишь. На что мне ясно дали понять.
به نظر جناب سابکالوف این گفتگو بیانگر آن است که در پل راه آهن منطقه غلبه آموزنگ انفجار صورت نگرفته است و این بهانه تنها به خاطر مسدود کردن راه آهن و در محاصره قرار دادن تاجیکستان است. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی موضوع قرار محرمانه حکومت ازبکستان در باره کاهش ترانزیت کالاها برای تاجیکستان و اصلا مسدود کردن مسیر جنوب راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان را مطرح کردند. عثمان قلندروف معاون دیگر رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت
ما هم از همون اینترنت و از همون شنوس هستیم که قرار پوشیده برای است و برها کم کرده شد و در حقیقت برکشونی در سال 2011 نظر به سال 2010 1,032,000 تن کم و در نسبت به سال 2009 5,127,000 تن کم.
این در حال است که اخیراً سفیر ازبکستان در تاجیکستان سر و صداها درباره بستن راهی آهن جنوب تاجیکستان را جدی نخواند و گفت که ازبکستان تمام راهها را نبسته است، راهی آهن مسیر قدقلی دوشنبه باز است. با قول خبرنگاران این ادعای سفیر ازبکستان یک اعلام سالینوی در لیتراتور نای گزیت ای زمان شوروی را بیاد می آرد که با دقت باشندگان یک بنا نوشته بود. اعلام لیفت با دلیل فنی کار نمی کند. لیفت نزدیکترین در بنای همسایه. با گفته ولادیمیر سابکالوف وضع ترانزیت در مسیر دوشنبه نیز خوب نیست و قطارها در وقت تعیین شده به دوشنبه نمی رسند. ازبکستان در سال 2010 نیز راه آهن تاجیکستان را بسته بود که برای راهی آهن حدود 10 میلیون دلار خسارات دیده بود. با گفته مقامات راهی آهن، ازبکستان با بستن مسیر جنوب راهی آهن تاجیکستان در منطقه غلبه آموزنگ ترانزیت کالاهای ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان را بسته، خودش از طریق ترمیز این کالاها را به افغانستان میرساند و بازار ترانزیت و درآمد کامل این بازار را در دست دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا مشکلی مانیاگذاری در راهی حرکتی قطارهای تاجیکستان دو سال پیش به حدی رسید که دبیر کلی سازمان ملل بانکیمون را مجبور کرد برای مساعدت در حل این مسئله به تاجیکستان و ازبکستان سفر کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و پیش از ادامه صحبت درباره تحولات دیگری تاجیکستان، اجازه دهید ببینیم از سر کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. در پاکستان که از کشورهای خطرناکترین برای خبرنگاران محسوب میشود، مکرم خان عاطف یک خبرنگاری را کشتند که نوشته هایش طالبان را بسیار عصبانی میکرد. مکرم خان عاطف به طور ظالمانه به قتل رسید و در این باره همکاری ما سلیم ایوب زاد گزارش تهیه کرده است.
مسلحان نامعلوم ژورنالیست پاکستانی محمد عاطف را که برای رادیوی صدای آمریکا و شبکه خصوصی تلویزیونی دنیای پاکستان کار میکرد، هنگام نمازگزاری شامگاهیش در مسجد نزدیکی خانهاش کشتند. سردبیر برنامه های تلویزیونی دنیا نفیس تکر به رادیوی آزادی گفت:
بنابر خبرهای ابتدایی که از منطقه به ما میرسند، وی در درون مسجد مشغول نمازگزاری بود که دو مرد نقاب پوش، یکی در بیرون سوار موتورسیکل انتظار مانده است و دیگری به مسجد در آمده سه دفعه به سر عاطف تیر خالی کرده است.
منابع دیگر گفتند تیرها به سر سینه و سرش رسیدند و هنگام انتقال او به بیمارستان عاطف جان داده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. سخنگوی طالبان انسان الله احسان گفته است مکرم خان بارها آگاهی گرفته بود که به گزارش های ضد طالبان خاتمه گذارد. نزدیکان مکرم خان عاطف میگویند شخصی به او زنگ میزد و طلب میکرد که چگونه نویسد و چگونه ننویسد. یکی از همکسبان عاطف گفته است وی بعد از تهدیدهای زیاد مجبور شد جای استقامت خود را تغییر دهد. این ژورنالیست میگوید عاطف به خاطر امنیتش از منطقه مومن به 400 کوچید، زیرا دیگر نمیتوانست در زادگاهش زندگی کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز کشتار ژورنالیست را شدیداً محکوم کرد و گفت این خبر اضطراب انگیز است. این سازمان به پیوندان و دوستان مکرم خان عاطف همدردی بیان کرد. مقامات پاکستانی باید به هر قیمتی که باشد برای حمایت ژورنالیستان دست به عمل زنند. در عکس حال شرایط بهبود نخواهد یافت، گفته می شود در اظهارات سازمان خبرنگاران بدون مرز. همکاران مکرم خان عاطف می گویند وی با مقاله های جسورانه اش در بین ژورنالیستان اعتبار خاص داشت. صبح روزی که او کشته شد به نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز اقبال خط تک زنگ زده و تصدیق کرده بود که هفته آینده در دوره های آموزشی گزارشگری مسئولانه در پشاور شرکت خواهد کرد. رئیس پیشین اتحاد ژورنالیستان قبایلی صفدر داور گفت کشتار در اوج فشاری بی‌سابقه به رسانه‌های اخباری عام پاکستان به وقوع پیوست. عاطف اولین ژورنالیست شد که در سال 2012 در پاکستان کشته شده است. دو سال آخر پاکستان به حیث خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان باقی مانده است. سال گذشته در این کشور 10 ژورنالیست کشته شدند. مرگ آنها به فعالیت کسبی‌شان ربط داده می‌شود.
قتل یک خبرنگار پاکستانی در روز روشن و در داخل مسجد. بعد یک توقف کوتاه برمیگردیم. مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح در تانامه رادیو آزادی است که نشانیش را می دانید آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تیجه در آن ویدیوهای مختلف هم از تاجیکستان و هم از کشورهای شوروی سابق دیگر گذاشته شده است. مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در تاجیکستان سرنوشت یگانه عبادتگاه یهودیان هنوز ناروشن باقی می ماند. عبادتگاه مسکو را چند سال پیش بعد از بحث و جنجال زیاد به یکی از گوشه‌های دوشنبه کوچ دادند و حالا مقامات رسمی می گویند با وجود آنکه کنیسه یا این عبادتگاه هنوز رسما ثبت نام نشده است ولی پیروان دین یهودی می توانند در آن عبادت کنند. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد به این عبادتگاه رفته بود.
بیش از 3 سال می شود که سیناگوگ یا کنیسه عبادتگاه یهودیان تاجیکستان بدون سند و ثبت نام در کمیته دینی این کشور فعالیت دارد. روز چهارشنبه مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت:
"فهمیدم پیشون نکردن. صاحبش خودشون پرسیدن. اون البته ثبت نام فعالیت کردن اغلب رو
در سال 2008 وقتی که بنای کنیسه پیشین یهودیان تاجیکستان در قلمرو ساختمان‌های معموری از جمله قصر ملت شامل شد، بنای آن تخریب کرده شده از بین برداشته شد. در آن وقت مسئله تخریب بنای کنیسه و به جای دیگر انتقال دادن آن به یک جنجال بین المللی تبدیل شده بود. آن زمان حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان بعد از تعمیر و بازسازی یک منزل را در نزدیکی‌های مسجد سری آسیای پایتخت تاجیکستان در اختیار جامعه یهودیان پایتخت قرار داد. حسن اسدالله‌زاده یکی از نفرانی بود که هنگام افتتاح کنیسه لنته ورود به داخل بنا را قیچی زده بود. در ماه مارس سال 2009 در مراسم افتتاح کنیسه مسئولین دولت تاجیکستان، برخی از سفیران خارجی، نمایندگان روحانی کشور، افراد شناخته به مهمانان جماعی یهودیان از کشورهای آمریکا و اسرائیل حضور داشته بودند. آن وقت میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه با اظهار سپاس و شکرگزاری بی‌اندازه از حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقدیم بنای محتشم گفت: همکنون این کوشک به صفت مرکز فرهنگی و کنیسه یهودیان در خدمت قرار خواهد گرفت. خاخام کنیسه یهودیان افزود که اینک مشکل میان جماعی یهودیان با حکومت در پی تخریب کنیسه قبلی آنها حل شده و گذشته از این برای انجام فرایض مذهبی آنها شرایط خوبتر و بهتری در پایتخت تاجیکستان فراهم شده است. ولی حالا خاخام کنیسه یهودیا میخائیل عبدالرحمنوف سبب پیشنهاد نکردن اسناد لازمه به کمیته دین را شهر داده گفت که تا کنون بنایی که در آن جمعیت یهودی ها عبادت خود را به جای می آورند رسما همچون سیناگوگ به قید گرفته نشده است. ولی وی افزود که این سبب اساسی بوده نمی تواند. علت اصلی به قول وی به نماز جامعه حاضر نشدن تعداد لازمه یهودیان می باشد. وی افزود:
گفتم نماز جمعیت صبح که در اعداد کس کم نباشد. گونه دون شرطه نهی دون دخیل نماز جمعیتی کم شده ایزده است. برای من حولی ما خودمو انگو دوسته ایسویم که خیلی هر خیل وقت ده. نشه که ممکن دیون بو یا اون وقت ممکن نبیون حولی ما در کمینسو هست پوریزنی وای نداریم.
کنیسای پیشین جمعیت یهودی های تاجیکستان در محل حاضره قصر ملت وجود داشت و اصلا منزل یکی از روین های یهودی بود که همچون سیناگوگ استفاده می شد. به قول جمعیت یهودیان تاجیکستان اصلا یهودیان این کشور بخارایی اصل بودند و پس از فروپاشی شوروی اصلا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. نخستین یهودی های بخاری هنوز در اوایل قرن 20 به ایالات متحده کوچ بسته بودند ولی مهاجرت بزرگ آنها به آمریکا سالهای 60 و 70 عصر 20 شروع شده بود. در نیمه سالهای 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک کردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودی های تاجیک زبان در جهان 300 هزار نفر تخمین زده می شود. رافائل نکتاروف محرر نشریه یهودی نیویورک میگوید که بعد اسرائیل دومین مکان زیست بخش بزرگ یهودیان بخارایی شهر نیویورک است. اکثر آنها در سالهای 90 از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر جمهوری آسیای مرکزی هجرت کرده بودند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت سوخت سال گذشته تقریبا هر روز یک جوان را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. به گفته مقامات رسمی، بی‌اعتنایی والدین به تربیت فرزند و همچنین میل جوانان برای پیدا کردن پول بی زحمت از جمله عامل هایی است که جوانان را به چنین راهی بد میبرد، راهی که پایانش زندان و مصیبت است. همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب همین موضوع را به بررسی گرفته است.
مسئولان آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد پی هم بازداشت شدن سه جوان حدودی 20 ساله از جمله دو دانشجو را هنگام انتقال غیرقانونی مواد مخدر به امر تصادف مینامند. اما آمارهای این نهاد حاکی است که تعداد قابل ملاحظه قاچاقگران دستگیر شده مواد مخدر در منطقه شمالی تاجیکستان جوانان و حتی نابالغانند. حلیم محمودوف رهبری آژانس مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال 2011 حدود 300 ساکن سوخت هنگام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند که 77 نفر آنها جوانان زیر سن 30 و 3 نفر نابالغ می باشند. و یک سبب اصلی به قاچاق مواد مخدر دست زدن جوانان حتی نابالغان را بنابر بی‌نظارتی آنها از جانب والدین و جامعه می‌نامد.
بی‌نظارتی از طرف والدین است و چیکار مشغولن کجا میرون چیکار میکنن نظارت نیستن.
و گفته آقای محمودوف در سالهای 2010 و 2011 متناسباً 76 و 77 جوان تا 30 ساله هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت سوخت بازداشت شدند که تقریباً 4-1 تعداد عمومی دستگیر شدگان است. وی افزود همچنین جوانان را هوس با راه ظاهراً آسان و دست آوردن مبلغ‌های کلان به قاچاق مواد مخدر وادار می‌کند. علیشر آخونوف کارشناس محلی در امور جوانان میگوید برخی جوانان سعودی از جمله دانشجویان میخواهند با این راه غیرقانونی مبلغی برای پرداخت حق تحصیل و پیشبرد زندگی خود را به دست دارند و میافزاید
فکر میکنم که پیش از همین عامل های اقتصادی است، چون مثلا آنها در یک شرایطی مثلا خیلی تنگ دارند و از نگاهی مثلا مبلغ تأمین نیستند، خانه‌ها برای پول به هر راه رفتنشون از امکان دور نیست.
و گفته مصاحبم برخی جوانان هم که خود گشیش، هراین یا نوع دیگری مواد مخدر را استعمال میکنند، بدین وسیله با قاچاقگران آشنایی پیدا کرده و راهی خطرناک همدستی با آنها وارد میشوند. دو دانشجوی سعودی که اخیراً به گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند، اولی را کارمندان انتظامی هنگام فروش حدود 2 کیلو مواد مخدر عمدتاً گشیش به یک خریدار شرطی دستگیر کردند. از داخل اوتوموبیل دانشجوی دویوم در 5 بسته پلی اتیلنی حدود 4 گرم گشیش کشف و مصادره شده است. این دو دانشجوی سعودی در شهرهای خوجند و چکالوف دستگیر شده، مقامات به دلیل پنهان داشتن سری تفتیشاتی از آشکار کردن نام و نسب و دانشگاه‌های آنها خودداری می‌ورزند. در همین حال حلیم محمودوف رهبر آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت اشتراک جوانان به خصوص دانشجویان در قاچاق مواد مخدر را یک عملی ننگین نامید و گفت به خاطر جلوگیری آنها از این راه سوزنده تقدیر متخصصان این آژانس همراه روانشناسان و طبیبان در دانشگاه ها و آموزشگاه ها و مکتب های میانه با محصلین ملاقات ها برگزار میکنند و آنها را از عاقبت های سنگینی این عمل جنایی هشدار میدهند. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
شنونده اجمن، خوب است اگر شما هم نظر خود را در این باره به ما بگویید. برای این لطفا سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org و یا آزادی.تیجه و اندیشه خود را میتوانید از طریق آن به ما ایمیل کنید. و حالا رو میاریم به روزنامه های چاپ دوشنبه که این هفته به همیان یا جایبی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان چشم دوختند که مزد کارش چقدر است و چرا در این باره کم صحبت میکنند. خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه بعضی از این روزنامه ها را برای ما و شما ورق میزند.
تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در محور مطالب اکثر نشریه‌های چاپی این هفته دوشنبه قرار دارد. SSS در مطلب کادرها عوض شدند، کار چی شد؟ تغییرات کادری اخیر در ساختار وزارت کارهای داخلی را به بررسی گرفته است. نشریه می‌نویسد از دو وزیر کلیدی که تعیین شدند، وزیر کارهای داخلی رفرمخواه و زمانوی برآمد. او عاجلاً در رأس وزارت به تغییرات کادری دست زد و پروفسیونال‌های نو را به کار فراخواند. با نوشته نشریه شیرعلی سبز و جنرالی که در سالهای سنگین ترین برای تاجیکستان ولایت خشن ترین ختنا را تنج و آرام کرده بود معاون نو وزیر تعیین گردید. راستین نوریلا عارف را نمی‌شناسیم، ولی چون به حیث معاون اول برگزیده شده است شاید کسبی است. فرج در این رابطه از قول سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی عبدالاحد عبدالکریموف نوشته است که جناب عالی در انتخاب وزیر معاون اول و معاون وزیر کارهای داخلی خطا نکرده است، چون با تاکید وی این نفران سیاست جمهوری را نقض می‌دانند و در همه عملیات‌ها خود در رشت و خود در اصفهان و یا دیگر مناطق کشور شرکت کردند. امروز نیوز در مطلب تاشکند دعوای گرفتن تاجیکستان را دارد و بررسی منطقه بحث برانگیز مرز تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوغ پرداخته است. نشریه با اشاره به اظهارات مسئولان از گیودز کادستر نوشته است که مقامات همسایه کشور رسما دعوا کردند که یک قسم ولایت سوغ را گرفتن می‌خواهند. با نوشته نشریه کارشناسان بحث اخیر را در این شب روز تصادفی نمی‌دانند و می‌گویند یک بار بلند شدن اظهارات رهبری از گیودز کادستر عمل تحریزی شده در پس منظر بستن گذرگاه‌های مرزی توسط ازبکستان است. با تاکید نشریه جانب ازبکستان طلب دیده برآمدن سندهای تاریخی را دارد، در حالی که آنها فراموش کردند که حجت‌های تاریخی دوران قبل از انقلاب اکتبر را هم فرا می‌گیرند. نجات در حاشیه بحث ماهانه پرزیدنتان کشورهای جهان معاش پرزیدنت تاجیکستان را به چالش کشیده است. به نوشته نشریه در مورد مقدار ماهانه امام علی رحمان هیچ نهادی حتی پارلمان کشور حدی اقل یک نفر هم چیزی آشکار نمیگوید. همه بالانشین ها بعد چنین یک پرسیش به این و آن سو نگاه میکنند و خاموش میمانند، گویا سری است که به طور آشکار پرسیدن آن جنایت باشد. نشریه از آن اظهار تعجب میکند که وسایل اخبار عامه تاجیکستان از ماهانه حامد کرزی افغانستانی تا اوبامای امریکایی را میدانند و از دیگران را نیز پیدا میکنند، ولی از پرزیدنت کشور خیش را نه. این را چگونه باید فهمید؟ یعنی امام علی رحمان یا ماهانه نمیگیرد یا آن به مقدار است که کسی جرأت آشکار کردن آن را ندارد. آزادگان از چند تن این سوال را که آرمان ملی ما باید چی باشد پرسیده است که نویسنده قادر رستم در پاسخ آن گفته است هیچ آرمان بالاتر از استقلال واقعی کشور و آزادی راستین شهروندان آن نمیتواند باشد. روشنفکر ظفر میرزایان بر این است که ملت ما را آرمان اساسیش این بازشناخت خود، بازشناخت گذشته تاریخی خود و قدم استوار گذاشتن به آینده است. اما سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بر این باور است که آرمان ملی این مشکل ترین مسئله سیاسی است، چون که هر یک طبقه، هر یک حزب، گروه به طور خود به آرمان ملی بها می دهد. پیشنهاد می نماید که عقیده وی، خواسته های وی آرمان ملی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و خورشید همدم بخشی سوم به نهایت مجله بامدادی را به پایان رساند. سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با ما بمانید.
سر بینوزی و حرم روزی خیسنا دیلم رو بودی بوزی با بوزی خیسنا تو سر بینوزی و حرم روزی خیسنا خیسنا
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.